ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که در مذاکرات صلح قطر چی می گذرد، مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. سازمان صحی جهان میگوید تجهیزات لازم لابراتوار و وسایل طبی برای آزمایش ویروس کرونا به ولایات کنر و لغمان و خوست فرستاده شده. انتظار می رود دونالد ترامپ امروز ده‌ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. مشروع خبرها. در مورد گفتگوهای صلح افغانستان که در دوحه ادامه دارد بار دیگر اظهارات بدبینانه صورت گرفته. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید نمایندگان طالبان علاقمندی زیاد به ادامه بحث ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور برای رادیو آزادی گفت که طرف مقابلشان آماده نیست وارد گفتگوهای جدی شوند.
نکته مهم است که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
به گفته ای آقای منصور، اما طالبان مسئله رهایی زندانیانشان را با هیئت آمریکایی و همچنان با هیئت افغانستان مطرح کردند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت این کشور آماده گفتگو روی هر موضوع با طالبان است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان میگوید تجهیزات لازم لابراتوار و وسایل طبی را برای آزمایش ویروس کرونا به ولایات کنر، لغمان و خوست فرستاده. WHO در توییتی که دیروز نشر شد گفته است اداره بشری اتحادیه اروپا این وسایل و تجهیزات را به کمک صندوق وضعیت اضطراری ویروس کرونا و بانک جهانی فراهم کرده. به اساس ارقام رسمی دولت افغانستان شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور از 54,000 تن گذشته. آمار رسمی مرگ و میر هم 2,346 تن گزارش داده شده. مقامات نظامی افغان در فاریاب از کشته شدن 5 طالب مسلح و زخمی شدن 11 تن دیگر در دو ولسوالی این ولایت خبر دادند. به اساس اعلامیه صبح امروز قلوردوی 209 شاهین، این تلفات در ولسوالی های المار و قیصار به طالبان وارد شده. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. به اساس یک خبر دیگر، یک مقام نظامی افغانستان ادعا کرده که دو طالب در ولسوالی سیدآباد میدان وردک زمانی از بین رفتند که ما اینجا سازی میکردند. ایمل خان محمد سخنگوی قلوردوی 203 تندر در پیام ارسالی به رسانه ها گفت
دو تن از طالبان تروریست اواخر شب گذشته هنگامی در حمله منصوبین لوای پنجم قلوردوی تندر کشته شدند که در منطقه خمسیسی از مربوطات ولسوالی سیدآباد میدان وردک در کنار سرک ما اینجا سازی می کردند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا امروز ده ها زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. رسانه های امریکایی از قول منابع در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود دونالد ترامپ 60 تا 100 تن را عفو کرده یا مدت زندان آنها را کاهش دهد. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیو بنن، مشاور سابق دونالد ترامپ، چیزی گفته نشده. آقای بنن به فساد مالی در ساختن دیوار سرحدی با مکزیکو متهم هم است. او که در انتخابات سال 2016 میلادی همکار دونالد ترامپ بود، این اتهام را رد کرده. امروز آخرین روز کاری دونالد ترامپ در قصر سفید امریکا است. فردا 20 جنوری قرار است جو بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کند. الکسی نوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه از حامیانش خواسته تا به اعتراضات ضد حکومتی ادامه دهند. نوالنی روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی از اداره پلیس خیمکی در مسکو همچنان گفت مسئولان حکومتی برایش گفتند که اگر سکوت نکنند کشته خواهند شد.
از شما می خواهم که خاموش نباشید، مقاومت کنید، به جاده ها بریزید. هیچ کس بجز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری از کسانی که در میان ما قرار دارند فکر می کنند اگر خانه به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی نوالنی روز یکشنبه هنگام بازگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو دستگیر و به 30 روز زندان محکوم شده است. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی خواهان رهایی فوری وی از زندان شدند. و خبر آخر این که شمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا از 400 هزار تن گذشت و تعداد مبتلایان به آن هم بیش از 24 میلیون تن گزارش داده شده. ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا نشان می‌دهد که شمار تلفات این همگیری در آمریکا دیروز به 400,733 تن رسید. کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن دیروز به بیش از 3 میلیون تن رسیده. با فرارسیدن سرمای زمستان موارد مثبت کرونا در 2/3 ایالات آمریکا افزایش یافته. مقامات از یک نوع جدید این ویروس نیز هشدار دادند که نظر به نوع قبلی آن سریع‌تر سرایت می‌کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند، اما هیئت افغانستان چی میخواهد؟
هیئت دولت اسلامی افغانستان خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
ناتو در مورد ادامه همکاری با افغانستان تعهد نموده و سرمنشی این پیمان برای جمهور اشرف غنی تلفنی صحبت کرده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در موضوعات جهانی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در روز اخیر کاریش باز ده ها زندانی را عفو میکنند. نگاه به بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان می گوید نمایندگان طالبان علاقه زیاد به ادامه بحث‌ها و گفتگوهای سازنده ندارند. حفیظ منصور عضو این هیئت می گوید نمایندگان طالبان برای بحث روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری حاضر نمی شوند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که تیم مذاکراتی دولت افغانستان آماده است روی هر موضوعی با طالبان گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت هر روز برداشت‌های منفی از موفقیت گفتگوی صلح افغانستان در دوحه در حال افزایش است. به تازگی هیئت گفتگو کننده افغانستان هیئت مذاکراتی طالبان را به نداشتن علاقه به ادامه گفتگوهای مفید و سازنده متهم می‌کند. حفیظ منصور عضو این هیئت به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان حاضر به گفتگو درباره مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان نیست. او افزود
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سازنده و مفید چندان علاقه‌مند نیستند و بحث رهایی بقیه زندانیانشان هم با آمریکایی‌ها مطرح کردن هم با هیئت دولت افغانستان. اما نقطه مهمی هست که هیئت دولت اسلامی افغانستان یک بار دیگر از آنها خواسته پیش از هر چیز راجع به جنگ جاری از منظر دین، از نظر اسلام، با تمسک به قرآن و سنت باید بحث کنیم.
آقای منصور می‌افزاید پیش از همه چیز طالبان باید روشن سازند که چرا هر روز انسان‌های بی‌گناه را می‌کشند. این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در دیدارش با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، موضوع رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون شدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاسی سازمان ملل را مطرح کرده است. اما طالبان تا به حال درباره اظهارات عضویت دولت افغانستان چیزی نگفته است. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان حاضر است تا روی هر موضوعی که طالبان بخواهند گفتگو کند. این شورا می‌افزاید که آنان آجندا و اولویت‌های گفتگوهایشان را به طالبان سپردند، اما طالبان تا به حال در این راستا هیچ گامی بر نداشتند. پیش از این طالبان گفته بودند که بحث‌های درونیشان روی ترتیب و توحید آجندا ادامه دارد و این موضوع زمانگیر است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که پیمان ناتو میگوید بیش از 10,000 نظامی این پیمان به حمایت از نیروهای افغان ادامه میدهند، دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که بحران بشری در سال 2021 در افغانستان بیشتر میشود. معاون بخش آسیا در هیومن رایتس واچ میگوید بنابر قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا، بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که حدود 10,000 نظامیش با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان ادامه میدهند. این ماموریت دیروز در یک توییت گفت که هدف ائتلاف تشکیل شده با مشارکت 38 کشور امین است که افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریستان مبدل نشود. برای ادامه حمایت از نیروهای افغان، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن گفتگو کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری در مورد این مکالمه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
تلفنی مکالمه که دوار
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو گفت که تعهد آنها برای آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان برجاست و ماموریتشان ادامه می‌یابد.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه تایید کرد که شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. در حدود 20 سال گذشته اکنون شمار این نیروها به پایین‌ترین حد آن کاهش یافته است. ادامه جنگ، قتل‌های هدفمند و سایر چالش‌ها نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد Human Rights Watch ابراز نگرانی کرده که سال 2021 برای شهروندان افغانستان پرخطر خواهد بود. پاتریشا گاسمن، معاون این سازمان در بخش آسیا بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا شاید افغان‌ها را با فقر شدید روبرو سازد.
افغانستان در سال 2020 برای غیر نظامیان خطرناکترین کشور بود. احتمال دارد در سال 2021 هم وضعیت چنین باشد، زیرا طالبان عملات هدفمندشان را بر غیر نظامیان بیشتر ساختند، به ویژه بر کارمندان دولتی. این عملات همزمان با بحران بشری ناشی از همگیری ویروس کرونا که باعث بیجا شدن مردم می شود صورت می گیرد. چنین وضعیت بخش بزرگ از شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است.
پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در میانه های ماه عقرب گفته بود بیش از 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و حدود 13 میلیون تن دیگر مسئولیت غذایی ندارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت در حال حاضر نزدیک به 8.5 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. این آمار در مقایسه با سال گذشته 2 مرتبه افزایش داشته است. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی افغانستان هفته گذشته گفت در 3 ماه زمستان تنها توانایی رساندن کمک‌های غذایی برای 1 میلیون بیجا شده را دارد. بانک زمستان سرد آغاز شده، میدانهای جنگ همچنان در افغانستان داغ هستند. به گونه مثال شمار از باشنده های هلمند، قندهار، اورزگان، فاریاب و فرا در نتیجه جنگ ها آواره شدند و در بی‌سرنوشتی به سر می برند. دیدبان حقوق بشر می گوید سلسله بیجا شدن در نتیجه جنگ ها، قتل های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا و وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساخته است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان میگوید کمیته مشترک با رهنمایی ریاست جمهوری برای برقراری توازن در معاشات کارمندان کار میکند. این وزارت به دنبال رد طرح بودجه ملی سال 1400 در اعلامیه نوشته که 3 ماه قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری موضوع توازن در معاشات کارمندان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود. در اعلامیه آمده است که در این نشست وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری توظیف شد تا برای این مساله طرح تهیه کنند. اعلامیه میافزاید که افزایش و برابری معاشات همه کارمندان از جمله معلمان خواست مشروعی است که بدون منابع مالی ناممکن است. این در حالی است که ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال مالی 1400 را به دلیل عدم توازن در معاشات کارمندان دولتی دوبار رد کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سال جاری در ولایت لغمان حاصلات گلپی به 22 هزار تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امسال در ولایت لغمان، بلخ، ننگرهار و کنر حاصلات گلپی بیشتر شده و در 1000 هکتار زمین کشت شده است. به اساسی خبر دیگر حاصلات سیر در ولایت هلمند به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. زلمه الکو رئیس زراعت و مالداری هلمند به رادیو آزادی گفت در سال جاری در این ولایت 3500 تن سیر تولید شده است. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 93 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و در امتداد برنامه مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم. اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز 10 زندانی را در آخرین روز کاریش در قصر سفید عفو کند. این اقدام در حال صورت می گیرد که بر اساس نظرسنجی شهرت ترامپ در ایالات متحده به 34% کاهش یافته. قرار است فردا 20 ماه جنوری جو بایدن با عنوان رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
آخرین روز مکمل کاری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده است. رسانه های آمریکایی با نقل از منابعی در قصر سفید گزارش دادند که انتظار می رود ترامپ بین 60 تا 100 تن را مورد عفو قرار دهد یا در مدت زندان آنها کاهش بیاورد. در میان زندانی ها یک آوازخوان و یک دکتر هم شاملند. اما تا هنوز در مورد عفو احتمالی استیف بانون، مشاور پیشین دونالد ترامپ، چیز گفتن نشده. بانون به ارتکاب فساد مالی در ساختن دیوار مرزی با مکزیکو متهم است. او که در انتخابات سال 2016 همکار دونالد ترامپ بود، اتهام‌ها بر خودش را رد کرده است. در مورد عفو رودی جولیانی، وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ، هم چیز گفتن نشده. او از ادعاهای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات 3 نوامبر که در نتیجه جو بایدن برنده شد حمایت کرده بود. اما مهمترین نکته که رسانه‌های آمریکایی به بررسی آن پرداختند، عفو کردن خود دونالد ترامپ و اعضای خانواده‌اش از جمله ایوانکا ترامپ دخترش، جارد کوشنر دامادش و پسرانش هر یک اریک ترامپ و دونالد ترامپ کوچکند. تا هنوز معلوم نیست که این افراد در فهرست عفو شونده های دونالد ترامپ قرار داشته باشند. ترامپ و اعضای خانواده شاید به عنوان اقدام پیشگیرانه مورد عفو قرار گیرند، زیرا آنها به ارتکاب جرم متهم نیستند. تلویزیون CNN گزارش می‌دهد که سلیمان ملگن، یک دکتر چشم در فلوریدا که با فساد مالی در بخش صحی متهم است، و همچنان لیل واین، آوازخوان و رپر شناخته شده ای امریکا که به حمل سلاح غیر قانونی متهم شده بود، مورد عفو دونالد ترامپ قرار می‌گیرند. برخی از رئیس جمهوران پیشین امریکا در آخرین روز کاریشان شمار را مورد عفو قرار دادند، اما حالا منتقدان ترامپ میگویند که او بیشتر متحدین حزبیش را عفو میکند. انتظار میرود ترامپ فردا صبح قصر سفید را ترک کند و به فلوریدا برود. سپس جو بایدن چاشت همین روز مراسم تحلیف را بر جا خواهد آورد. مؤسسه گالاپ که نظرسنجی های مختلف را انجام می دهد، شهرت ترامپ را در هفته اخیر کاریش رو پس از هجوم حامیان و به ساختمان کانگرس امریکا خیلی اندک و 34% گزارش داده است. در مجموع حد اوسط شهرت دونالد ترامپ در دوره کاری 4 سالش از جانب گالاپ 41% گفته شده که 4% کمتر از سایر رئیس جمهوران پیشین امریکا بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم همکار ما بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
اظهارات تازه امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، و افزایش قطرهای هدفمند از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح نوشته است اگرچه حکومت برای جلوگیری از قطرهای هدفمند ناکام است، اما گروه طالبان را مسئول آن می داند، در حالی که طالبان می گویند این حملات کار این گروه نیست. با نوشته روزنامه در موارد گروه داعش مسئولیت چنین حملات را بر عهده می گیرد. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده از 2 ماه بدین سو قطرهای هدفمند در کابل افزایش یافته و هدف آن خبرنگاران، فعالان مدنی و چهره‌های شناخته شده هستند. با باور روزنامه، چنین قتل‌ها سرپیچی کامل و آشکار از موازین حقوق بشری و تعهدات طالبان است. نویسنده 8 صبح افزوده است معاون اول رئیس جمهور در جلسه امنیتی 6:30 گفته که برای جلوگیری از چنین قتل‌ها تعداد نیروهای پلیس را در کابل دو برابر می‌کند. بعد افزوده که کمره‌های امنیتی را در شهر نصب می‌کند و در تازه‌ترین مورد خواستار اعدام عاملان چنین حملات شده است. با باور 8 صبح همه این حرف‌ها روی کاغذ می‌ماند و جنبه عملی پیدا نمی‌کند. به نظر روزنامه اعدام زندانیان طالبان به بهبود وضعیت کمک نمی کند، بلکه این گروه را به انتقام گیری تشویق می کند. نویسنده تاکید کرده که حکومت رای حل مناسب جستجو کند که هم قابل اجرا باشد و هم به جلوگیری از قتل‌های هدفمند و بهبود امنیت کمک کند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله خود نوشته است که مردم با اعدام مجرمان مطابق قانون مخالف نیستند، بلکه از اجرای قانونی استقبال می کنند. روزنامه افزوده بازداشت و اعدام بدون حکم محکمه نه تنها به بهبود زیاد کمک نمی کند، بلکه باعث بدنامی حکومت می شود. و روزنامه ویسا نوشته است قتل‌های هدفمند و ترور سران قومی و علمای دینی در مناطق نزدیکی خط دیورند از سالها بدین سو ادامه دارد، اما به نوشته روزنامه از چند ماه بدین سو این روند در کابل هم آغاز شده است. روزنامه افزوده است در کابل کارمندان دولتی، صاحب نظران، فعالان مدنی، نویسندگان و خبرنگاران هدف قرار داده می‌شوند. سرمقاله نویس ویسا با اشاره به اینکه مسئولیت چنین رویدادها را هیچ گروهی بر عهده نمی‌گیرد نوشته است در عقب این حملات کشورهای هستند که میخواهند افغانستان به کشوری تبدیل شود که فقیر و نیازمند باشد و حکومت باثبات و نیروهای مسلح نیرومند نداشته باشد، اما روزنامه از کشور خاصی در این مورد نام نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کودکان مغارنشین بامیان افزون بر محرومیت از آموزش، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی، وادار به انجام کارهای شاخه هم می شوند. در مغاره های اطراف مجسمه های فروریخته بودای بامیان بیش از 100 فامیل زندگی می کنند که با مشکلات فراوان روبروند. بیشتر این خانواده ها به دلیل فقر از سر ناگزیری کودکانشان را وادار به انجام کارهای شاخه می کنند. اما مدافعان حقوق کودکان مخالف انجام کارهای شاخه توسط کودکانند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
از اونجا که میرم بخود سخت اشغال جمع کدم رو.
شیرینگول 9 ساله در مغاره یک کوه در بامیان زندگی میکند. ناگزیر است فاصله دور و دراز را بپیماید تا با بازوان کوچکش برای خانواده اش آب آشامیدنی تهیه کند. شیرینگول دوست دارد مکتب برود و با بازی و تفریح از کودکی اش لذت ببرد. اما مشقت روزگار و ناداری این فرصت ها را از وی گرفته. او ناگزیر است در سرمای بیش از حد بامیان از لابلای برف ها پلاستیک جمع کند تا بتواند با سوختاندن آن این مغاره بی دروازه را لحظه گرم نگه دارد.
از اونجا که میرم بخود سخت اشغال جمع کدم رو. اون اونجا بلای کشته مرو. از اون اونجا سخته. زیاد مانم.
هوای سرد. مریض نموشی؟
مریض شدیم.
به سرپناهی و فقر حمیده 45 ساله مادر این کودک را 12 سال پیش وادار به مغاره نشینی کرد. میگوید شوهرش پیش از این کار میکرد اما به دلیل انجام کارهای سنگین یک پایش معلول شده و اکنون کار کردن نمیتواند. به گفته حمیده از یک طرف سرمایه طاقت فرسا، از طرف دیگر بیکاری وی را به دشواری های فراوانی روبرو کرده.
یعنی ما لینمی اشغالی این میام میرم اگر روش نیم کنی یه تا درد نمخوره زغال نداری کنم چای سبایم تل جوش نکره. یعنی ما لیمین ترسته پیچیم بیخی خوب مپره یه نداریم بزاید که ما مار در مطب ریکن ولی نه کتاب داره نه قلم داره هیچ خدایی نداره. اما نان خورده خورده نداریم که من رو بگه سبا بخور. یه چیز خدایی پیدا میشه. این شب تا سبا رو ما خود مخوانم ما رو مفکر.
حمیده میگوید در زمستان کودکانش به امراض گوناگون دچار میشوند. وی توان خرید مواد سوخت برای گرم کردن این مغاره نمناک و تهیه لباس گرم را ندارد که کودکانش را از سردی هوا مسئول نگه دارد. مانند حمیده و خانواده اش ده ها خانواده دیگر نیز از سالها پیش در مغاره های جوار تندس های فرورخته سلسال و شمامه مسکن گزیده اند و در شرایط مشابه قرار دارند. بر بنیاد آمار اداره محلی بامیان در این ولایت بیش از 120 خانواده در مغاره ها زندگی می کنند که بیش از 450 تن آنان کودک هستند. مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گویند کودکان در مغاره ها افزون بر آن که از حق آموزش، دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی محروم اند، به دلیل فقر و ناداری از سوی خانواده هایشان وادار به انجام کارهای شاقه نیز می شوند. عزیز رحمانی از مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به رادیو آزادی گفت.
تعداد زیاد یک تعداد خانواده ها ممکنه که در اثر فقر یا در اثر نداشتن نیروی کاری از طفلای خود کار بکشه و مجبورن این طفلا را وادار بکنه به کار شاقه و به که از طریق از اونها یک مقدار درآمدی داشته باشه.
مغاره هایی که اکنون سرپناه این خانواده های غریب اند به اساس روایت های تاریخی تا به 1500 سال قدمت دارند. مسئولی دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر می گوید اگر دولت اقدام جدی روی دست نگیرد تداوم مغاره نشینی در کنار آن که برای این خانواده ها چالش برانگیز است سبب تخریب میراث های باستانی نیز می شود. در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند در سالهای گذشته برای برخی از مغاره نشینان خانه داده شده و تلاش دارند برای متبقی هم سرپناه در نظر بگیرند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان میگوید
متاسفانه در ولایت بامیان مغاره نشینی یک مشکل کلان است. اداره محلی با اجرای برنامه‌های مختلف تلاش دارد که به فرهنگ مغاره نشینی در مرکز ولایت نقطه پایان بگذارد.
این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم با مشکلات بی سرپناهی و ناداری مواجه اند. جامعه جهانی در نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان تعهد کرد. حال دیده شود که حکومت افغانستان در سالهای پیش رو چگونه خواهد توانست بساط بی سرپناهی و فقر را برچیند تا کودکانی مثل شیرینگول بتوانند به حقوق اولیه‌شان دسترسی یابند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تسبه که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به